بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه یگان منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی. سری برنامه‌ای رو تقدیم حضورتون می‌کنیم با عنوان تاریخ 95 روز زندگانی حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها از 28 صفر تا زمان شهادت بی بی دو عالم. توفیق داریم در این سلسله برنامه‌ها از بیانات شیوا و دلنشین استاد بزرگوار جناب آقای علوی تهرانی ان شاء الله استفاده کنیم و بهره مند بشیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام. من هم در واقع این ایام رو تسلیت میگم به ساحت مقدس امام زمان و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حاجا ما موضوع بحث رو اعلام کردیم، تاریخ 95 روز زندگانی بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها از بعد از 28 صفر تا هنگام شهادت بی بی. اگر نیاز به مقدمه ای داره در خدمتتون هست.
بله، مقدمه رو لازم است که عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت ها و بزرگداشت هایی که در یک جامعه وجود دارن تقسیماتی براشون وجود داره، از جمله این تقسیم که برخی از مناسبت ها جهانی هستند، مثلا روز جهانی کودک. بعضی از مناسبت ها مناسبت های ملی هستند، مثلا روز ملی شدن صنعت نفت. اما برخی از مناسبت ها مذهبی هستند. در مناسبت های مذهبی باز ما یک تقسیم داریم. بخشی از مناسبت های مذهبی نشانه مودت و محبت ما به ذوات مقدسه اهل بیت هست و یا نشانه پایان یافتن یک فریضه الهی است. مثلا اعیاد ولادات اهل بیت از باب در واقع مودت و محبت به ذوات مقدسه معصومینه. اینکه ما ولادت امام حسین رو جشن بگیریم، اینکه ما شهادت موسی بن جعفر را عزا بگیریم، این نشانه محبت ماست و یک در واقع مناسبت و بزرگداشت مذهبی است. و اون شکل دیگرش هم مثلا عید فطر، که وقتی ما مناسبت عید فطر رو بهش ورود پیدا بکنیم، نشانه پایان یافتن یکی از فراز الهی ماه روزه است. اما دسته دوم مناسبت ها و بزرگداشت های مذهبی اهمیت بیشتری دارند. در واقع بزرگداشت ها و مناسبت های اعتقادی هستند، تشخص و هویت یک مذهب هستند، ریشه در اعتقادات دارند، بود و نبودشون اهمیت داره. این بخش چهار مناسبت درش وجود داره. یکی عید سعید قدیر خم که آغاز امامت که مشخصه و هویت مذهب تشیعه، احیاء این یک امر اعتقادی است. یا ولادت با سعادت وجود نازنین امام زمان در نیمه شعبان که در واقع پرداختن به مسئله مهدویت و هدف رسالت تمام انبیاس، تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین، به نوعی از یک مقطع زمانی گزارش میدهند که در اون مقطع زمین پر از عدل و داد میشه. حالا اون کسی که باید این عدل و داد را بگستراند وجود نازنین امام عصره. بنابراین ولادت امام زمان که سلسله مباحث مهدویت رو در پی داره، یه جنبه اعتقادی داره، به ثمر رساندن اهداف تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین. این در باب اعیادش هست. اما در باب مراسم های عزا دو مراسم و بزرگداشت و مناسبت عزا داریم که اونها هم جنبه اعتقادی دارند. یکی مسئله عاشورای امام حسین علیه السلام هست و یکی هم ایام فاطمیه که مربوط می شود به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره. قرار گرفتن در صف فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع حمایت از قدیره. بنابراین می‌بینیم که شهادت حضرت زهرا و ایام فاطمیه یک مناسبت اعتقادی است، دفاع از بحث امامت که امامت هویت بحث در واقع مذهب تشیع. خب از این جهت مناسبت‌های دسته دوم مناسبت‌ها و بزرگداشت‌های دینی اهمیت بسزایی دارند. لزوم دارد که انسان با یک ویژگی و با یک اهتمام بیشتر اونها رو احیا بکنه که فاطمیه از همون زمره است. بعد نیست که ما ایام فاطمیه رو یک تعریفی براش مطرح بکنیم. شاید در لسان مردم وقتی میگن ایام فاطمیه تصورشون این میشد که در واقع شهادت حضرت زهراست، و حالان که مراد از ایام فاطمیه وقایع و حوادثی است که در جهان اسلام بعد از رحلت پیامبر عظیم شأن اسلام اتفاق افتاده و محوریت اون حوادث فاطمیه زهرا سلام الله علیها است. چون اون حوادث به ایشان نسبت دارد این ایام رو میگن ایام فاطمیه. مسئله ایام فاطمیه چون ریشه در اعتقادات ما دارد، بنابراین نباید توقع داشت که مخالفین خیلی با این بزرگداشت و با این مناسبت صادقانه و از روی صدق و صفا برخورد بکنند. تا جایی که می توانند نسبت به این مناسبت ایجاد شبهه، ابهام، تا اینکه اون حقیقت رو کم رنگ بکنند. نکته ای که در مسئله فاطمیه وجود داره که تیتر بحث شما هم هست این است که ما می خواهیم در این چند جلسه اگر به ما خداوند اجازه بدهد و توفیق بدهد در رابطه با 95 روز زندگانی حضرت زهرا، یعنی از بعد از 28 تا زمان شهادت ایشون که البته تاریخ شهادت ایشان مختلف است، 75 روز نقل میکنن، 95 روز هم نقل میکنن، حالا هر دوش معتبر است، هر دوش هم مشهور است و جامعه اسلامی هر دو رو احیا میکنند و ما بحثمون رو 95 میذاریم. نکته ای که وجود داره این است که چون معلومات ما نسبت به مسئله فاطمیه شنیداری است و این هم عمدتاً از منابر شنیده شده، منابر هم به دو دلیل، یک دلیل اول به خاطر ضیق وقت، محدودیت در وقت دارن آیون خطبا، دو در هر منبری هم بر اساس اون در واقع سلیقه خاصی که اون خطیب گرامی داره قطعه ای از این حادثه گفته می شود، یعنی ذوقی است و سلیقه است. این دو تا عنصر دست به دست هم میده که افرادی که معلوماتشون شنیداری است دچار این در واقع در پی شنیدن این وقایع دوچار یک نحوه ابهام و اشکالات بشن. مثلا چطور؟ من یک دو تا مثال بزنم. ببینید اونجوری که در وقایع فاطمیه شکی درش نیست، تردیدی درش نیست، این است که توسط مخالفین و دشمنان حضرت زهرا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، حداقلش این است که سیلی خوردن، تردیدی در این معنا نیست. هم از منابع السنت میشه استفاده کرد، هم در منابع شیعه به وفور یافت میشه. از جمله اون چیزایی که باز قابل تردید نیست، غیر قابل انکار، ایراد خطبه ایست که فاطمه زهرا تحت عنوان خطبه فدکیه داشتن. خب خطبه فدکیه یک حرف، غیر قابل انکار. ضرب و شتم یک حرف، غیر قابل انکار. حالا این دو قطعه را مستمع شنیده، میاد با همدیگه مقایسه میکنه، یک شبهه و یک ابهام براش مطرح میشه. با اون که خب اگر فاطمه زهرا سیلی خورده، که خورده است، پس چرا اثری از آن در خطبه فدک وجود نداره؟ چرا حضرت زهرا مردم رو به گلایه و شکایت نمیده که آقا اینو من زدن؟ خب این ابهام شنیداری دیگه. این که ما مصمم شدیم این 95 روز رو مورد بررسی قرار بدیم، دلیلش این است که این ابهامات رو برطرف کنیم. خب این ابهام چجوری برطرف میشه؟ این ابهام به این شکل که ما تقدم و تأخر وقایع رو باید مطرح بکنیم که کدوم حادثه اول اتفاق افتاده، کدوم حادثه در مرتبه دوم اتفاق افتاده، کدوم حادثه در مرتبه سوم. اگر در خطبه فدکی حرفی از سیلی نیست، معلوم میشه که خطبه فدکی در ابتدا واقع شده. اینو باید جایگاهش مشخص بکنم. یا مثال دیگری رو بیان بکنم. و اون که خب جزء مسلمات قضایا و وقایع فاطمیه این است که حضرت فاطمه زهرا آنچنان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن، پهلو مبارکشون شکست، سخت جنین داشتن. خب این جراحات جراحات شدیده. از طرفی ما یک چیزی در مدینه داریم به نام بیت الاحزان در احد. خب این هم حضرت زهرا میرفت اونجا برای امیرالمومنین گریه میکردن و برای حوادث پیش آمده گریه میکردن. یا داریم در حوادث غیر قابل انکار در فاطمیه، اینکه حضرت به مدت 40 شب بر سوار استر سوار بودن، در خانه اصحاب میرفتن، انصار و مهاجر، و برای امامشون، نه برای شوهرشون، برای امامشون، چون امت کوتاهی کردن، حضرت زهرا برای امامشون سنگ تموم گذاشتن. در خانه همه انصار و مهاجر رفتن و برای امیر علیه السلام طلب یاری کردن. خب این در واقع یک ابهامی رو ایجاد میکنه. اگر یه بانوی دارای اون حد از جراحات هست، پس چجوری میتونه هر رو بره احد؟ اگه دارای اون حد از جراحات هست، پس چجوری میتونه سوار استر بشه؟ خب پاسخ واقعا روشنه. با اون که تقدم و تأخر در وقایع، اگر ضرب و شتم و اون قضایایی که شدیدن اتفاق افتاده ما راجبش صحبت بکنه، اون برمیگرده به 10-15 روز آخر عمر از زهرا. و اگر ما استنصار رو میگیم، از وقایع میانی ایام 95 روز هستش. اگر رفتن به بیت الاحزان هست، از وقایع میانی در واقع 95 روزه. بنابراین اگه تقدم و تأخر معلوم باشه، ابهام و شبهه ای هم مطرح نخواهد شد. مثال سوم، وقتی سقیفه در واقع روی کار آمد، کودتایی انجام شد، دو تا اتفاق افتاد. یک، بحث غصب مال حضرت زهرا تحت عنوان فدک و غصب خلافت امیرالمومنین. این دو تا اتفاق افتاد. و حال که شما میبینید در بین این دو تا اتفاق، فاطمه زهرا بیشترین اهتمامشون در مورد مسئله فدک. خب این شاید شبهه ایجاد بکنه که مثلا بانوی عظمای اسلام واقعا دنبال منافع مالی خودشون بودن و حکایت هدایت مردم براشون اهمیت نداشت. ما عقیدمون این است که خلافت اگه دست امیرالمومنین بود، این رو امام صادق علیه السلام بفرمایند که اگر سقیفه اتفاق نمی افتاد، اگر سقیفه اتفاق نمی افتاد، هیچ دو نفری نبودن که در مسئله توحید با هم اختلاف داشته باشن. خیلی اهمیت داره. و حالا که شما میبینید درون مذهب شیعه، فقها شیعه عرفا را در عرفانشون نسبت به توحید تکفیر میکنن، چون غالب به وحدت وجود هستن. عرفا فقها را متهم به جهل و نادانی میکنن، میگن شما نفهمیدید توحید چیه. تازه اینا درون یک مذهب هست. حالا اهل تسننش رو مطرح بکنیم یا مثلا ادیان دیگرش رو مطرح بکنیم، ببینید چقدر اختلاف در مسئله خداشناسی وجود داره. خب امام صادق هم که سقیفه اجرا شد، دو نفری نبوده که در توحید اشکال نداشتن و این توسط سقیفه غصب شد. حالا هدایت مردم مهمتر است یا مسئله فدک؟ چرا از زهرا خطبه راجع به فدک میخونه اما راجع به حکومت خطبه نمیخونه؟ این چه اتفاقی داره میفته؟ ما بخوایم یه ابهامو برطرف بکنیم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها به مسئله مالی میپردازن، دلیلش شده که این مسئله حزمش برای جامعه سبکتره، مسئله آسان رو مطرح میکنن که اگر بتوانن اینجا حق امیر علیه السلام را بگیرن، مسئله خلافت به طور قطعی در واقع حق احیا خواهد شد. این چیزیست که ابن ابوالحدید هم بهش اشاره میکنه. ابن ابوالحدید، حالا ما در اواسط بحث انشاءالله اینو مفصلا از بیاناتش خواهیم گفت، ابن ابوالحدید به استادش میگه خب فاطمه زهرا حق میگفت در مسئله فدک یا نه؟ گفتن آره. خب شاهدش درست بود یا نه؟ گفتن آره. خب پس چرا اونا مخالفت کردن؟ خود ابن ابوالحدید میگه استاد من خندید. خب پسر جان، حالا تعبیر من اینه که پسر جان، اگر اینها در مسئله فدک کوتاه می آمدن با اون شواهد و با اون استدلالی که فاطمه آورده است، خب مجبور بودن که خلافت رو هم تحویل بدن، چون فاطمه همون شاهدها رو می آورد. اینا مسئله فدک رو ندادن که مسئله خلافت رو ندهن. پس اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله فدک رو مطرح میکنن، نه به خاطر منافع مالیه، بلکه مسئله حلش آسان تره. از این راه که عقلایی تر و منطقی تر از شروع کردن تا بتوانن انشالله نتیجه رو بگیرن، که متاسفانه دشمن اصلا از اینجا هم راه نداد. بنابراین اگر ما به مسئله سیری در این 95 روز میپردازیم، هدف اولمون این است که این ابهامات و شبهاتی که در اثر معلومات شنیداری ما حاصل میشود و مرتفع بکنیم، و ثانیاً بفهمیم که حضرت صدیقه طاهره یک تنه برای مسئله امامت چه کار کردن، یعنی اون هدف حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما بتوانیم ترسیم بکنیم.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم. اگر اجازه بفرمایید، فکر میکنم مقدمتون تموم شد.
بحث مقدمی داره.
اگر اجازه بفرمایید بحث اصلی رو بگذاریم بعد از یه میان برنامه که به اتفاق بینندگان عزیز میبینیم. انشاءالله با این مقدمه ای که جناب آقای علوی تهرانی فرمودند، ذهن شما بینندگان عزیز آماده که پیدا کرده باشید برای آغاز بحث. جناب آقای تهرانی در خدمتتون هستیم با آغاز بحث.
خب برای ورود پیدا کردن به مسئله فاطمیه، من فکر میکنم که باید از مسئله حجت الوداع رسول اکرم آغاز بکنیم، البته به طور اجمال. اما قبل از این من یه نکته رو خدمت عزیزان متذکر بشم، و این نکته هم نکته اساسی است. پیامبر عظیم شأن اسلام در روز دوشنبه 28 صفر سال 11 هم هجری در دنیا میرن، رحلت ایشون در تاریخ، و شما میبینید که در عصر همان روز یک کودتا انجام میشه. مسیر اسلام از اون چیزی که پیغمبر ترسیم کردن تغییر پیدا میکنه. من بخوام این نکته رو خدمت عزیزان متذکر بشم که هرگز تصور نکنن که مسئله سقیفه و کودتای سقیفه یه امر خرق الساعه بوده، یعنی دفعتاً یه عده‌ای به این فکر گفتن که ما مسیر اسلام رو عوض بکنیم. خیر، هرگز هم چیزی نبوده. این یه مسئله‌ای بوده حتی قبل از اسلام طراحی شده. به چه معنا؟ شما می‌دانید که مسئله سکونت یهود و نصارا در مدینه یه امر تقریبا تعجب آوره، به دلیل که مدینه خیلی آنچنان از آبادانی برخوردار نیست که بخواهد طمع کسی رو برای سکونت برانگیزه. اما شما ببینید که یهود و نصارا در اونجا سکونت دارن. چرا؟ اینها در کتب مذهبیشون، عهدین، انجیل و تورات، به ویژگی‌ها و به خصوصیت‌ها یافته‌اند که پیامبر اسلام هر کی که ظهور پیدا بکند استقرار حکومتش در شهر مدینه است. یعنی میخوام بگم که در کتاب عهدن به خصوصیات و جزئیات مباحث پیامبر اسلام اشاره شده، نه اینکه فقط به یه پیغمبری خواهد آمد. پیغمبر کی هست، همسرش کیست، مادرش کیست، ایشان حکومتش در کجا تشکیل خواهد شد، به این جزئیات. یهود و نصارا مأمن اصلیشون در شامات، چه در شاخه بنی اسرائیل شاخه حضرت موسی، چه بنی اسرائیل در شاخه حضرت عیسی، اینها در شامات و حوالی فلسطین اونجا هستن. آمدنشون به مسئله مدینه و سکونت در اونجا و حتی نه در 13 سال مکه، پیغمبر در دوران 13 سال بعثتشون هرگز با یهود و نصارا مواجه نشدن، چون اونا میدونستن پیغمبر کارش در اونجا نخواهد گرفت، چون پیغمبر در اونجا مواجه خواهد بود با بت پرستان سجو که منافع مالیشون اقتضا میکنه مردم بت پرستی بکنن و به همین دلیل تا توان دارند ولو قصد جان پیغمبر رو بکنن نمیگذارن پیغمبر کارش بگیره. بیشترین توهین ها، بیشترین در واقع بی احترامی ها و حتی که حرمت ها و جسارت های حتی جسمی در مکه نسبت به پیغمبر بوده. دیگه اوجش لیلة المبیته که خدا و پیغمبر فرمود که شما اینجا هجرت کن و به مسلمان ها هم بگو اینجا جای موندن دیگه نیست. یهود و نصارا میدونن پیغمبر کارش در مکه نمیگیره، ولی از طرفی هم میدانند که استقرار حکومت پیغمبر در مدینه خواهد، لذا از قبل اونجا سکونت پیدا کردن که وقتی این حکومت استقرار پیدا کرد به واسطه مهر چینی هایی که دارن بتوانن ورود در مسیر اسلام پیدا بکنن، که متاسفانه در مسئله صریفه این ورود حاصل شد، این ورود متاسفانه حاصل شد. بنابراین مسئله سقیفه محصول یک فکر حتی قبل از اسلامه، نه اینکه یک شبه این اتفاق افتاده باشه. اما اگر ما بخواهیم راجع به مسئله فاطمیه صحبت بکنیم، فکر میکنم که آغاز بحث رو از حجت الوداع قرار بدیم بهترین شرایط باشه. آخرین سالی که پیغمبر به واسطه وحی متوجه این معنا شدن که این آخرین سفرشون به مکه خواهد بود، تحت عنوان حجت الوداع نام گرفت، حضرت رفتن، مسلمان ها را خبر کردن، مسلمان های زیادی هم در رکاب ایشان بودن، مراسم حج تمام شد. پیغمبر برای مأموریتی که خارج از مکه دارد زمین سازی می کند و یک فضائلی رو، مناقبی رو نسبت به علی ابن ابی طالب در مواقف و مواقع مختلف هم ابداعاً بیان می کند و هم که برای مسلمین یادآوری می کند. اما بحثی نسبت به معرفی وجود نداره تا اینکه پیغمبر به هم بله در مسئله قدیر من دارم میگم معرفی که تحت عنوان آیه باشد هنوز اتفاق نیفتاده. بله به عنوان وصی حتی در حدیث در واقع اون بحث یوم الانذار انظر عشیرت که الاغربین به عنوان وسیع معرفی شدن، ولی بر اساس آیه بلغ ما انزله رو من دارم، بس قدیر دارم مطرح میکنم، هر روز مطرح میشون. خب پیغمبر مکه رو ترک میکنن، خود رسول اکرم میفرماین که من در سه موقف جبرئیل سراغم آمد. اولینجا مسجد خیف بود، جبرئیل آمد و به من گفتش که یا رسول الله شما ابلاغیه خداوند رو به سمع مردم برسان و اون معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان وصی بلافست و امام برحق هست. ولی چون در مسجد خیف تضمین جانی وجود نداشت، پیغمبر فهم بودن من این رو موکول بکنم به شرایط مقتضی. معلوم میشه پیغمبر دارن شرایط رو میسنجن تا بتوانن در بهترین موقع این مسئله رو بیان بکنن. از مسجد خیف خارج شدن، رسیدن به منطقه کراء القمین، در اونجا باز جبرئیل نازل شد، یا رسول الله ابلاغیه خداوند رو نسبت به علی ابن ابی طالب و معرفی علی ابن ابی طالب به عنوان وسیق برافه است و امام برحق نسبت به مردم انجام بده. اما این بار هم تضمین جانی همراه در واقع این ابلاغیه نبود رسول الله فرمودن که شرایط مقتضی نیست، تضمین جانی وجود ندارد، من این ابلاغ رو موکول میکنم به زمان مناسب. تا اینکه بار سوم در همون مقطع حضرت ورود پیدا کردن به سرزمین جحفه کنار غدیر خم، آنگاه جناب جبرئیل نزول پیدا کردن و آیه شریفه سوره مبارکه مائده آیه 67 رو برای رسول اکرم آوردن: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ای پیغمبر ما، ابلاغ کن اون چه که به سوی تو نازل شده است، و ان لم تفعل، و اگر ابلاغ نکنی معرفی علی ابن ابی طالب را، فما بلغت رسالته، اصلا رسالتت را ادا نکرده ای، والله یعصمک من الناس، و خدا تو را از شر مردمان مسون و محفوظ خواهد داشت. ان الله لا یهد القوم الکافرین، و خداوند مردمان کافر را هدایت نخواهد کرد. در این آیه دو تا نکته وجود داره. یک، اولا تضمین جانی وجود دارد، والله یعصمک من الناس. دو، خداوند اعلام میکنند که ما قوم کافر رو هدایت نمیکنیم. مراد از کافر در آیه کافر اصطلاحی به معنای منکر خدا نیست، بلکه اینجا کافر کسی است که حق را میپوشاند. ممکن است به حسب ظاهر مسلمان باشد، ولی چون پوشاننده حق است، تعبیر کافر از او هم میشود. و وقتی تضمین جانی آمد، پیغمبر دستور داد که ما در این سرزمین توقف میکنیم. زمان 15 ذیحجه سال 10 هستش. جهازی از شتر برای پیغمبر آماده میکنن، مهیا میکنن. دستور بودن اونهایی که جلو رفتن رو برگردونن. منتظر میشن اونهایی که عقب بودن برسن. 3 مردمان رو نگه میدارن. آنگاه در روز 18 ذیحجه علی ابن ابی طالب رو تیگه یک خطبه نسبتاً طولانی، در حالی که پیامبر عظیم شأن اسلام در طول 23 سال خطبه طولانی ندارند، نهایت خطبه ای که دارن 3 خط 4 خط 5 خط هست. یک خطبه شعبانی است که مثلا شاید به اندازه 1 صفحه باشد، اما از او طولانی تر خطبه قدیر هست. خطبه شعبانی که مقدمه ماه مبارک رمضان است. این خطبه را هم اهل سنت از طرق متعدد نقل کردند، در کتب مختلف اون نقل کردند و هم شیعه نقل کرده. این بیان حق است. ما در مسئله حق 3 در واقع قدم داریم: 1 شناخت حق، 2 بیان حق، 3 پذیرش حق. آیان اهل سنت طبق مدارکشون حق رو شناختن و طبق منابعشون حق رو بیان کردن، اما حق را نپذیرفتن. بین شناختن و بیان کردن و پذیرفتن فاصله وجود دارد. در کتبشون متعدد هست، نمیتوانن این کار بکنن. به همین دلیل شبهه میکنن، میان معانی رو جابجا بکنن. من کاری به این کار ندارم. اما علی ابن ابی طالب رو معرفی بکنن رسول اکرم به عنوان وصی بلافصل خودشون و به عنوان امام. خب کسانی که این معرفی رسمی در سطح عموم مردم خوشایندشون نبود، طراحی هایی رو که از قبل داشتن رو شروع میکنن مرحله به مرحله انجام دادن.
وارد این زمینه نشدید. یه سوالی ممکنه پیش بیاد. ما قبول داریم که پیغمبر از خودشون هیچی نمیگفتن. ما ینتقه ان الهوا ان هو الا وحی یوحا. 2 جبرئیل قبل از قدیر بر پیغمبر نازل شده. جبرئیل هم که از خودش پیغامی نمیاره، از طرف خدا میاره. چرا تو اون 2 پیغمبر مکث میکنن؟ تضمین رو قبول داریم چون تضمینی نداره. اما مگر جبرئیل از طرف خدا پیام نمیاره؟
چرا؟ پیام از ناحیه خداست، اما چون همراه با تضمین نیست، پیغمبر میتواند موکول کند به شرایط. اما بار سوم که خداوند تضمین میدهد، در واقع حضرت رسول اکرم معرفی میکنند، بیدرنگ هم معرفی میکنند. شاید بخشیش رو بتوانیم معطوف به این معنا بکنیم که این مسئله بخوان بگن حائز اهمیته، این مسئله همراه با ترسه، این مسئله به غیر معرفی نمازه. ببینید وقتی علی ابن ابی طالب وقتی نماز رو میارن، پیغمبر هیچ بعدش چیزی ندارد. وقتی روزه رو میآورند، پیغمبر بعدش چیزی ندارد. اما وقتی علی ابن ابی طالب رو معرفی بکند، میفهمه اللهم وال من والا، وال من هادا. این معلوم میشه که این در واقع قسمت دین با همه قسمت ها متفاوته، معرفی قسمت دین هم با همه قسمت ها متفاوته. خداوند در واقع جوری طراحی میکند که مردم متوجه بشن که سطر اسلام در پذیرش علی ابن ابی طالب چقدر مشکل دارن و پیغمبر برای معرفی چقدر مشکل داره. شاید به نوعی بتوانیم در آیه این معنا رو بگیم که نوع معرفی این قسمت از دین با سایر اجزا کاملا متفاوت. نمیدونم وقت داریم برای بقیه اشیا که اگر وقت نداریم. خب به نظرم میرسه که وقت داشته باشیم.
بله.
که
حالا حدودا 10 دقیقه
وقت اگر بتوانیم ان شاء الله. عرضم این است که اونایی که نقش ریختند و ریخته بودند برای که بتوانند این خلافت را جابجا بکنند، اولین حرکتشون شروع میکنن. اولین حرکتشون چی هستش؟ اولین حرکت این است که اینها برای که این انتقال حکومت اتفاق نیفته، در اوج مسئله خودش به حسب ظاهرم همه با علی ابن ابی طالب بیعت کردن، نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. این قطعه رو که تعریف میکنم جناب حذیفه ابن یمان مطرح میکنند در کتاب شریف بهار الانوار جلد 28 و از منابع کهن منبع معتبر سلیم ابن قیس، ایشان همین مطلب رو نقل میکنند. حذیفه ابن یمان میگه به این که رسول خدا بعد از مسئله ابلاغ من و عمار یاسر رو طلبیدند، ما رو در اطلاع یابی از یک جریان قرار دادن که فرمودن عده‌ای نقشه ترور من رو در منطقه عقبه دارد. عقبه در مسیر به طرف مدینه یه حالت سراشیبی داره. جبرئیل خدمت پیغمبر شرفیاب شده، یا رسول الله عده‌ای از مخالفین قصد ترور شما رو دارن، در منطقه عقبه کمین کردن که کاری بکنه، شطور شما رم بکنه و این رم کردن موجب سقوط شما از شطور بشه و مرگ شما طبیعی به نظر بیاد. خب پیغمبر برای دفع این مسئله اقدامات اولیه را انجام دادن. به حذیفه فرمودن یکی از شما دو نفر مهار ناقه را داشته باشه، نفر دیگر راه رو کنترل بکنه که در واقع دچار سوء قصد نشه. و همین اتفاق افتاد تا رسیدن به منطقه عقبه. وقتی رسیدن اونا اشیایی رو قبلا جمع آوری کرده بودن که سر و صدایی رو ایجاد بکنن، شطور رم بکنه. چون مهار ناقه کنترل شده بود، هر چقدر سر صدا کردن شطور در واقع رم نکرد، پیغمبر از این در واقع مهلکه جان سالم به در بردن. قدری جلوتر اونا گفتن که ما باید این ترور رو انجام بدیم. با حالت نقاب 14 نفر به پیغمبر حمله کردن. منتها چون عمار یاسر و حذیفه استقامت کردند و شمشیر به شمشیر در مقابل اونها ایستادن، اونها فرار رو برقرار در واقع ترجیح دادند و عقب نشینی کردند. حرکت اول ترور پیغمبر به قصد اینکه در واقع این انتقال انجام نشه. به اصطلاح امروزی ها میگن قضیه رو بخواستن در نطفه خفه کنن و از بین ببرن. اما اون 14 نفر رو پیغمبر معرفی کردن. پیغمبر به حذیفه فرمودن اون 14 نفر 9 نفر از قریش هستن و و 5 نفر از غیر قرش. نام اون 14 نفر: 1. ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، معاویه، عمرو عاص، عبدالرحمن ابن عوف، ابو عبیده جراح، سعد وقاص، اینا از قریش شد. و ابو هریره، ابو موسی اشعری، مغیره، ابو طلحه انصاری، اوس بصری هم که 5 نفر هستند از غیر قریش. این 14 نفر در واقع مأموریت خودشون رو بخواستن به عنوان ترور پیغمبر انجام بدن که به واسطه وحی جلوی این ترور گرفته شد و از این مرحله پیغمبر جان سالم در بودن. تا اینکه پیغمبر رسیدن به مدینه، از بین در واقع 18 ذی‌الحجه سال 10 تا 28 سال 11 تقریبا یه چیزی حول و حوش 73-74 روز طول کشید که پیغمبر در بستر بیماری قرار گرفتن. اونها حرکت دومشون رو آغاز کردن برای که بتوانن این مسئله رو در واقع بتوانن به نوعی این مسئله انتقال حکومت رو جلوشو بگیرن. تمهیدی رو که پیغمبر دیده بودن که شهر رو از لبس مخالفین در واقع پاک کنن، در این حال حساسیت هم ایجاد نکنن، یک لشکر نظامی رو تجهیز کردن به سرپرستی فردی به نام اسامه، اسامه ابن زید ابن حارسه. جناب زید ابن حارسه فرزند خوانده رسول اکرم بودن و اسامه فرزند جناب زید هستند. یه جوانی است بین 18 تا 20 سال. پیغمبر ایشان رو مسئول لشکر کردند خارج از شهر مدینه و همه لشکریان خودشون رو و تمام اصحاب خودشون رو فرمودن به سرپرستی اسامه تن بدهید. نفدو جیش اسامه، تجهیز کنید، ملحق بشید به لشکر اسامه. پیغمبر جوان 20 ساله را گماردند بر کبار اصحاب. این یک لطافتی درش وجود داره و اون که بعدها که صحبت کردن گفتن چرا علی را از خلافت عزل کردید، تنها توضیح و توجیهی که تونستن بکنن این بود که گفتن علی جوانه. و در حالی که پیغمبر در زمان حیات خودشون یک جوان رو به عنوان فرمانده لشکر بر کبار اصحاب انتخاب کردن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر این آیان تأثیر به پیغمبر میکردن، رهبری علی ابن ابی طالب را نباید ملغا میکردن، حداقل به این بهانه. بهانه بهانه است خلاف قرآن. اما نکته مهم اینه که پیغمبر برای اینکه شهر رو از لوس مخالفین در واقع پاک بکنن، اون لشکر رو تجهیز کردن، اسامه رو گماردن، عده زیادی رفتن، اما اونهایی که مقصود بودن که نباشن متاسفانه بودن و سرپیچی کردن. در روز 28 صفر پیامبر زمانی که به هوش آمدن دیدن که این دو نفر حضور دارن، حضرت فرمودن که مگه من نگفتم که به جیش اسامه ملحق بشید؟ نفر اول صحیفه، خلیفه اول التسنن، گفت بله یا رسول الله، شما فرمودید، من رفتم ولی دلم تاب نیاورد، برگشتم که از شما عیادتی. اون نفر دوم سقیفه که با وقاحت برگشت گفتش که من اصلا نرفتم چون دلخوش نداشتم که حال شما را از زبان مسافرین بپرسم، حال شما را از زبان مسافرین بپرسم، من خوشایندم نبود همچیزی، به همین دلیل ماندم. حضرت 3 بار فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، خدا لعنت بکنه کسانی که از جيش اسامه تخلف میکنن، اسیان و سرپیچی میکنن. برید به اونها ملحق بشید، ولی این دو نفر ملحق نشدن. این بودن اینها در اون هنگام به خاطر این مسئله بود که بتوانند در زمان مقتضی شرایط حکومت رو چیکار بکنن؟ متفاوت بکنن از اون چیزی که پیغمبر ترسیم کرد.
خود امیرالمومنین رو چی؟
پیغمبر در واقع همه را مأمور کردن برفتن، ولی حضرت امیرالمومنین رو مأمور کردن بماندن. بهشان دستور دادن شما باید باشید، و این بودن از حضرت امیر علیه السلام به دستور خاص رسول اکرم بود.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم. وقت ما رو به اتمام، اگر اجازه بفرمایید، ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسه آینده. 3 دقیقه وقت داریم. تو این 3 دقیقه یه جنبندی از بحث برنامه اولمون داشته باشیم، ممنون میشه.
من در این 3 دقیقه این نکته رو عرض بکنم که ما عرض کردیم ایام فاطمیه یکی از مناسبت‌های اعتقادی هویت و تشخص مذهب شیعه در احیای این مناسبت، این مناسبت با سایر مناسبت‌ها کاملا متفاوته. تشخصش در چیه؟ هر کسی که در صف حضرت زهرا باشد، یعنی در صف حمایت از قدیره، و قدیر آغاز امامت. این مسئله. مسئله دوم این که ما چرا در واقع به تبیین جریانات در واقع 95 روز عمر فاطمی زهرا پرداختیم تحت عنوان ایام فاطمیه؟ به خاطر اینکه معلومات ما شنیداری است، ممکن دچار ابهاماتی شده باشیم، ما بخوایم به رفع این ابهامات رو بکنیم. اینم دومین مسئله گفتیم. سومین مسئله گفتیم درست است که سقیفه کودتا کرد، اما این یک مسئله خرق الساعه و آنی نبوده، یک چیزی بوده که ریشه در گذشته داشته. یعنی حتی قبل از اینکه پیغمبر اسلام به رسالت مبعوث بشود، آمدن و سکونت یهود و نصارا که منطقه اصلیشون شامات هست به مدینه، به خاطر این است که اونها در عهدین بشارتهایی رو به جزئیات نسبت به استقرار حکومت پیغمبر دیدن، لذا اونجا آمدن تا بتوانن اگر میتوانن کاری رو انجام بدن. این هم نکته بعدی. نکته دیگری که ما در این جلسه گفتیم این است که پیغمبر در سومین بار از آمدن جناب جبرئیل به خاطر تضمین جهانی که خداوند دادن امیرالمومنین رو آنن معرفی کردن، اما اونایی که در واقع خوشایندشون نبود این معرفی، مترصد این معنا شدن که بتوانند مسیر رو تغییر بدن. 2 تا کارش رو بیان کردیم. اولین کاری که اینها انجام دادن مسئله عرض به حضورتون که قصد ترور پیغمبر رو داشتن، و دومین کاری که کردن سرپیچی کردن از فرمان رسول اکرمه که پیغمبر فرمودن برید ملحق بشید به جیش اسامه، و حال که این 2 نفر سرپیچی کردن، و معلومه که این سرپیچی کردن به خاطر جریانات خاصش بود.
پس میتونیم به شما بینندگان عزیز این مطلب رو عرض کنیم، طبق فرمایشاتی که جناب آقای علوی تهرانی فرمودند، فاطمیه رو پاس بدارید، فاطمیه رو در حد محرم پاس بدارید، چون از فاطمیه بود که محرم پیش آمد. انشالله که بتونیم کاری بکنیم که مورد نظر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. تا برنامه بعد به اتفاق جناب آقای علوی تهرانی، همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.